أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله. الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را باز شاکریم بر توفیقش بر ادامه این بحث پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت. البته به تعبیر معروف هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. حجمه ای که امروز متوجه فرهنگ شیعه و از میخوام اهل بیت علیهم السلام هست، شاید در تاریخ 15 ساله بی نظیر بوده. از زمین و هوا فرهنگ شیعه را مورد هجمه قرار میدن، از طریق جزوه و کتاب و سایت و ماهواره. و من قبل از این حدود یک ماهی در آلمان بودم، تقریبا اونجای دو هفته تو بیمارستان بستری بودیم. فرصت خوبی بود اونجا، یه تلفنی مراجعه کننده اونطوری نداشتیم. من یک تحقیق میدانی داشتم در رابطه با ماهواره هایی که علیه شیعه دارن کار میکنن یا برنامه تولید میکنن. نتیجه که بنده گرفتم کاملا مستند، 300 مرکز ماهواره‌ای علیه شیعه داره برنامه تولید میکنه و مطلب پخش میکنن. 300 مرکز. از این طرف متاسفانه یا ما یک مرکز پاسخگو نداریم، یا بعضی از عزیزانی که به فکر پاسخگویی هستن مراکزی رو راه میندازن، تصمیم دارن ابرو درست کنن، چشم را هم خراب می کنن. بعضی از ماهواره هایی که جدیدن به عنوان دفاع از شیعه آمده میدان، خب متاسفانه اون رسالت شیعی را نه تنها عمل نمی کنن، بلکه دارن بهانه به دست دشمن می دهن. خب انتظار ما این بود که یه مقدار این ماهواره‌های شیعی بیشتر بشه و اینها هم در حوزه پاسخگویی فعالیت کنن. الان دوستان ماهواره جدید الاحداثی آمده، بعضی از ماهواره‌ها هم سر راهه. موضوع بحثی که من امروز انتخاب کردم با دوستان مطرح کنم، صحبت‌هایی بود که شیخ الازهر در حدود 7-8 روز قبل مطرح کرد. خب عزیزان مستحضر هستن که دانشگاه الازهر با یک سابقه 1000 ساله دارد، در قرن 4 توسط دولت فاطمیین بنیانگذاری شد. با اینکه اینها اسماعیلی مذهب و زیدی بودن، ولی دانشگاه الازهر با چهارچوب سنیگری بنا شد و در حقیقت در طول این 1000 سال در جهان اسلام دانشگاه الازهر حرف اول رو می زده و الان هم به همین شکل حرف اول رو در جهان اسلام می زنه. البته عزیزان دقت کنن، الازهر سه بخش داره. یک بخش به عنوان مدیر یا عمید الجامعه، رئیس جامعه هست، رئیس دانشگاهه. یک هیئت علما و اساتیده، یکی هم شیخ الازهر. شیخ الازهر بالاترین مقام دانشگاه الازهره که از رئیس دانشگاه و هیئت علما، کلن هیئت علمی اینها زیر نظر شیخ الازهر، و شیخ الازهر هم توسط خود رئیس جمهور انتخاب میشه. البته قبلا قبل از جمال عبدالناصر شیخ الازهر توسط هیئت علما انتخاب می شد، هیئت علمی دانشگاه. زمان جمال عبدالناصر بنا شد که شیخ الازهر یا تعبیر امام اکبر می کنن از شیخ، رئیس جمهور انتخاب بشه و آقای طنطاوی که شیخ سابق الازهر در 18 اسفند 88 در مسافرتی که داشت به عربستان سعودی اونجا سکته کرد و از دنیا رفت و در قبرستان بقی دفن شد و بعد از مرگ طنطاوی، سید طنطاوی و سید نبیمان سید مصطلح ماها سن لقبش سید، علمای الازهر خیلی تلاش کردن که باز انتخاب شیخ توسط هیئت علمی باشه، ولی آقای خلاصه حسنی مبارک با اینکه ایشون برای مداوا رفته بود به آلمان، از همونجا فردی را به نام دکتر احمد طیب که رئیس دانشگاه بود به عنوان شیخ الازهر انتخاب کرد. آقای دکتر احمد طیب که با این اسامی هم آشنا بشیم بد نیست، اون خیلی از جاها به دردمون میخوره. ایشون خب هم فارغ التحصیل دانشگاه الازهر، هم در دکترای فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه دارد و ایشون در حقیقت رئیس یک فرقه از صوفیه هست در مصر. الان ای حال آقای احمد طیب ایشون فعلا به عنوان شیخ الازهر انتخاب شده. در اون هفته های اول که ایشون یک مصاحبه داشتن که من یادداشت کردم 3 آوریل بود 2010، ایشون یک مصاحبه ای داشت، در اون مصاحبه اعلام کرد ما در دانشگاه الازهر میخوایم دروازه های دانشگاه را باز کنیم به روی دانشجویان شیعه و تعاملی ما با کشور ایران داریم، هم دانشجو به اونجا بفرستیم و هم اونها دانشجو بفرستن و علاقه داریم که این تعامل میان شیعه و سنی انجام بگیرد. اون تقریبی را که شیخ شلتوت بنیانگذاری کرد در الازهر ما میخوایم اون رو ادامه بدیم. این رو آقایان میتونن همون جریده البشائر 3 آوریل 2010 مصاحبه ایشون رو ببینن. بعد ایشون بعد از 2 روزی آمد در ماهواره العربیه که مصاحبه میکرد، شروع کرد در اونجا یک بحث هایی رو مطرح کردن که دور از انتظار از ایشون بوده. البته بعضی از صحبت هایشون جناب آقای بوشهری در نماز جمعه هفته گذشته قم اشاره داشت که شیخ الازهر داره تخم تفرقه رو چیز میکنه. الان تو سایت های وهابی برید خلاصه مفصل علیه آقای بوشهری هم هجمه شده، خطیب قم خلاصه علیه شیخ الازهر حرف زده و نمیدونم شیخ الازهر تخم نفاق و تفرقه را برای شما عرض کنم در میان امت اسلامی مطرح می‌کنه. یک حتمی خیلی سنگینی علیه صحبت‌های ایشون بوده. حتی من خودم در قم نبودم ولی سایت‌ها که ما میریم معمولا سایت‌های وهابی رو رصد می‌کنیم، دیدیم خلاصه اسم آقای بوشهری به عنوان خطیب قم خلاصه وارد حوزه وهابی‌ها شد. بله. الله ای حال ایشون آمد مطرح کرد، گفت بر این که ما تلاشمون بر این هست که از گسترش مذهب شیعه در مصر و در غیر مصر باید جلوگیری کنیم، باید تلاش کنیم از گسترش فرهنگ شیعه در تمام کشورهای اسلامی ما برای شما عرض کنم انجام بشه. و بعد گفت با بعضی از علمای ایران هم به توافق رسیده ایم اینها از تبشیر شیعی دست بردارن. تبشیر معمولاً عزیزان می دانن معمولاً اون دعوتهای مسیحی ها را تعبیر می کنن به تبشیر، ولی در شیعه واژه تبلیغ استفاده میشه. اونا که کلمه تبشیر استفاده می کنن در حقیقت دارن تشبیه می کنن مذهب شیعه را به مذهب مسیح. تعبیر ایشون این هست بر این که کان شیخ الازهر قال فی لقاء تلویزیونی ان الازهر سیواصل دوره فی مسئله تقریب، تا اونجایی که میگه وجود توافق کبیر من العلماء الشیعه داخل ایران فی ما یخص مسئله عدم تبشیر لمذهب شیعی فی اوساط سنیه. ما بعضی از علمای شیعه به توافق رسیدیم که اینها دست از تبشیر شیعی در میان خلاصه جوانهای اهل سنت بردارن. بعد ایشون میگه ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که شیعه ها بیان عقاید جوانهای ما را متزلزل کنند، جوانهای اهل سنت را با این تبشیرشون شیعه کنند. همونطوری که ایران اجازه نمیدهد در ایران سنی ها تبلیغ مذهب سنیگری کنند. ایشون خلاصه این دو نکته را، این که ما به هیچ وجه اجازه نمیدهیم، سه نکته در حقیقت، اجازه نمیدهیم مذهب شیعه نه در مصر و نه در کشورهای اسلامی تبلیغ بشه. دو، با علمای شیعه ما به توافق رسیده ایم و این عمل ما در حقیقت مطابق با فرهنگ جمهوری اسلامی ایران هست که اجازه نمی دهد در ایران برای اهل سنت از مذهب خودشون تبلیغ کنند. ما هم مقابله به مثل می کنیم. دیگه نمی دانم دیگه. حالا المعنا فی بطن شاعر. نما چون معینم نکرده و فرزنم اگرم باشه دیگه میگن ضمیر مرجعش پیدا میکنه. میگن یک کسی اون قبل از انقلاب امتحان کفایه میداده، یک جا اونده میگن ضمیر به کجا برمیگرده، نوشته بود ضمیر به گنبد مسجد اعظم. خدا بخواه این چیتیه؟ گفت والا من دیدم که مرجع بالاتر از بزرگتر از گنبد مسجد اعظم نیست. بودم دیگه به اونجا برگرده که دیگه راحت بشیم. البته ایشون ادعا کرده، معلوم نیست راست باشه. و فرزنم اگرم راست باشه، این دیگه مرجع قضایا مشخصه. اون آقایان که دارن شعار میدن تو صحبتهاشون، تو مصاحبهاشون که ما برای وحدت باید از منصوص الخلافه بودن علی بر دست برداریم، ما برای مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر باید طلبه های حوزمون باید برای شما از خونم ادله معین کنم. خب این مصاحبه اون بزرگوار در مجله نهج البلاغه شماره 6 مفصل آمده و جوابی هم که بنده نوشتم در شماره اونا شماره 5 بود، در شماره 6 یا در بعضی از مجلات دیگر آمد و سر صدا در قوم ایجاد کرد. خب اگرم فرزن باشد مرجع ضمیر کاملا روشن و مشخصه. و من در رابطه با این اشکال اخیر ایشون من یک چند تا نکته ای رو عرض کنم. این رو خب الان تو بعضی از ماهواره هایی که مربوط به اهل سنت هم هست یا تو روزنامه هاشون، تو سایت هاشون، معمولا حتی تو خطبه های نماز جمعه شون، های عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان، خب این دیگه تکیه کلامشه در این 30 سال به ما اهل سنت اجازه نمی دهن از مذهبمون ترویج کنیم، تبلیغ کنیم. صداتی ما در انحصار علمای شیعه هست، مجلات و کتاب ها چنین چنان و ما گلایه داریم. تو سایت هاشدم که الا ماشاءالله این مسائل رو مطرح می کنن که شیعه در ایران، سنی در ایران مظلومه. من یک دو سه تا آماری که در تمام سایت ها این آمار اومد، یعنی شاید شما الان سرچ کنید بنویسید در گوگل مساجد اهل سنت، میبینید 200 تا سایت این اخبار رو آوردن. آماری که توسط خود سازمان تبلیغات و بعضی از مراکز دیگر از مساجد شیعه و سنی در ایران اعلام کردن. اینها برای شما عرض کنم مخصوصا خبرگزاری باشگاه جوانان ایرانی که خبرگزاری معتبر ایرانی است 14 اسفند 87 اعلام کرد بر اینکه در ایران 10,000 مسجد متعلق به اهل سنته، 10,000 مسجد متعلق به اهل سنته. آمار اهل سنت در ایران چقدره؟ 7,500,000. 7,500,000 چند تا مسجد داره؟ 10,000 مسجد. از 72,000,000 جمعیت 66,000,000 شیعه. تقریبا ما آماری که در بعضی از سایت‌ها هم آمده، هر 500 نفر سنی در ایران یک مسجد داره. و حال آن که 1,200 شیعه در ایران یک مسجد داره. یعنی اگر ما بخواهیم یک آمار دقیق کنیم، یعنی 500 نفر سنی در ایران یک مسجد داره، 1,200 شیعه در ایران یک مسجد داره. آقایان میتونن هم تابناک رو ببینن، هم تبیان رو ببینن که هر دو از رسانه‌های خبری اینترنتی معتبر هست و خیلی هم دقیق آمارشون. برای شما عرض کنم، بله، آمار خیلی ریزی هم دادن. در استان سیستان بلوچستان 3,546 مسجد متعلق به اهل سنته. اینم عزیزان بدانن، در سیستان بلوچستان روزهای جمعه، این آمار من مال اوائل سال گذشته هست، در روز جمعه 256 نماز جمعه اهل سنت برگزار میشه در سیستان بلوچستان. و حال آنکه شیعه در این استان کمتر از 15 تا نماز جمعه دارد. 256 نماز جمعه اهل سنت، 14 تا نماز جمعه شیعه. باز هم میگن برای شما آزادی نداریم. الان در سیستان بلوچستان 3,546 مسجد دارن، کردستان 1,768 مسجد داره، آذربایجان غربی سنی ها 1,465 مسجد دارن، استان هرمزگان 1,032 مسجد، استان گلستان 1,017 مسجد، خراسان سه استان مجموعاً 746 مسجد دارن، کرمانشاه 341 مسجد دارد اهل سنت، استان بوشهر 106، استان گیلان 89 مسجد دارند. مجموعاً 10,000 مسجد در ایران متعلق به اهل سنته. تو مجلس شورای اسلامی نماینده دارند، تو مجلس خبرگان نماینده دارند، در تمام ارگانهای نظامی، برای شما عرض کنم فرهنگی و غیره، از برادران اهل سنت هستن. از برای شما عرض کنم شهردارش گرفته، رئیس شورای شهرش گرفته، معاون، شخصیت‌های برجسته و قاضی. الان شما در استانهای سنی نشین، کل دعاوی توسط قضات اهل سنت فیصله پیدا میکنه. یعنی شما برید در استان کردستان، یک قاضی شیعه تو دادگسترش نمیبینید شما. آیا با این وضع باز هم ما میتونیم ادعا کنیم که در ایران ما آزادی نداریم؟ در ایران اهل سنت نمیتونن تبلیغ کنن، نمیتونن کار بکنن؟ ولی در رابطه با تهران، ما این رو بارها هم گفتیم، تو ماهواران چندین بار سوال کردن، اینها میخوان در تهران مسجد بسازند. نظام جمهوری اسلامی از زمان امام راحل گفتن ما اجازه مسجد در تهران نمیدهیم، همونطوری که در ریاض به شیعه ها اجازه مسجد نمیدن، در مدینه اجازه مسجد به شیعه نمیدن. ما در مدینه حدود بیش از 150,000 شیعه داریم، در مکه مکرمه اجازه نمیدن شیعه، حتی در قسمت قطیف و احسا غالب مساجد مربوط به شیعه را بستند. همین حدود یکی دو ماه قبل بود، شیعه ها می رفتن در منزل یکی از آقایان نماز جماعت می خواندن، آمدن همون جار هم جلوگیری کردن. نماز جماعت خواندن شیعه در منازل علما را هم جلوگیری کردن. البته این یک امر سیاسیه، از ما کاری تو این قضایا نداریم. حالا عربستان سعودی اینطور تشخیص میده اجازه نده، مسئولین جمهوری اسلامی هم اجازه نمیدن به این شکلی بشه. و اگر راست میگن الان در خود تهران روز جمعه طبق اعلامی که برای شما عرض کنم دفتر ائمه جمعه کشور دادن، در تهران روز جمعه 14 نقطه تهران اهل سنت نماز جمعه میخوانن تو منازل، حتی بعضی از نماز جمعهشون بالای 700-800 نفرم هست. یعنی اینها مسجدم ندارند، نماز جمعهشون رو در منازل یا در بعضی از سفارتخانه های کشورهای اسلامی میرن میخوانن. اون سیاست دولت اون دیگه به ما هیچ ارتباطی نداره، اون یک مسائلی هست که حتما آقایان میدانن که یک سری عوارضی مترتب هست. شاید فرض اگر مسجدی بسازن این مسجد به مسجد ضرار تبدیل بشه، یا نه بعضی از شیعه ها برایشون تحمل نکنن برن برای شما ارز کنم برای تخریبش یا شعار بدن یا مسائل پیش بیاد برای امنیت کشور ضرر داشته باشه. پس این که جناب دکتر احمد طیب شیخ الازهر میگه ما با گسترش فرهنگ شیعه مقابله می کنیم، چون در ایران با گسترش فرهنگ سنی مقابله می کنن، حرف ایشون بی اساسه. در ایران این چنین نیست. بله؟ نه ارتباطی به دست مثلا ایشون میگه کلن همان گونه‌ای که در داخل ایران اجازه نمیدهن برای شما عرض کنم اهل سنت تبلیغ داشته باشن و ما هم اجازه نمیدهیم در کشور مصر و دیگر کشورهای اسلامی تبلیغ بکنن. البته در صدا سیما هم آیان علمای اهل سنت میان حرفاشون رو میزنن، الان در خود شبکه 1-2 چندین بار از علمای اهل سنت آوردن حرفشون رو زدن، علمای ما هم حرفشون رو زدن. این چنین نیست. بله یه کسایی که برای شما عرض کنم آدمهای تندی هستن، آدمهایی هستن که خیلی با ادبیات حرف نمیزنن، بله به اونها اجازه نمیدهن. بنده خودم هم حتی زمانی که آقای لاریجانی رئیس صدا سیما بود با حضرت آیت الله خزعلی رفتیم اونجا، چقدر اصرار کردیم به ایشون که آقا شما به جای این که شبکه المستقله بیاد مناظره شیعه سنی را بندازد، در همین صدا سیمای جمهوری اسلامی این مناظره را تشکیل بدید. از علمای معتدل و باسواد اهل سنت دعوت کنید بیان، از علمای شیعه هم بیان، اونا حرفشون رو بزنن، ما هم حرفمون رو میزنیم. بگذارین جوانها از این سردرگمی بیان بیرون. چهار تا جوان پای صحبت یک عالم سنی میشینه میگه به به و چه چه، پای صحبت عالم شیعی میشینه میگه به به و چه چه. اگر در یک جا این حرف زده بشه رو در رو و چهره به چهره، خیلی روشن و واضحه و به نفع ما هم هست، به نفع نظام جمهوری اسلامی. خب ایشون خب من نمیتونم. بعد بعضی از بزرگواران برای شما عرض کنم پیگیری داشتن، بنا بود پیار سال این قضیه اتفاق بیفته، برای شما عرض کنم نشد. سال گذشته هم که ما خودمونم چند تا برنامه در صدا سیما شبکه 3 داشتیم، شبکه تهران، شبکه 1، یکی از چیزهایی که ما از آقایان خواستیم و مصرم هستیم به این قضیه و میدانیم به نفع تشیعه و به نفع نظام جمهوری اسلامی، ما از علمای معتدل اونها دعوت کنیم بیان صحبت بکنن، ما هم صحبت بکنیم. این حرفها یعنی چون بحثهای علمی به تعبیر مرحوم شهید مطهری نه تنها عامل تفرقه نیست، بلکه این صحبتهای علمی چهره به چهره زمین ساز وحدته. کلن اون بدبینی هایی را که گفتار تکی انجام میدهد اینجا برداشته میشه. در رابطه با ماهواره هم انشاءالله ما این مژده را به آقایان میدیم و ما تلاش زیاد کردیم. نتیجه تلاشمون این شد که با مشورت مراجع اعظم تقلید، البته که نگید کدام، البته ما با همشون رایزنی کردیم و برای شما عرض کنم ماهواره به نام ماهواره ولایت راه انداختیم، الان در خود آمریکا و کانادا پخش میشه از طریق ماهواره کالیکشا یا برای شما عرض کنم تلستار، و امروز فردا بنات برای شما عرض کنم بیاد در اروپا و آمریکا هم پخش بشه. و بعد از اونم با تخصصی ها ما صحبت کردیم، تخصصی مذاهب، تخصصی مهدویت و دوستان دیگر رایزنی کردیم که انشاءالله شما هم دعا بفرمایید. ما انشاءالله قبل از رسیدن تابستان انشاءالله یک ماهواره‌ای که همون نظر مراجع رو تأمین کنه، نه تندروی داشته باشیم و نه تفریط داشته باشیم، و آنچه که ما از ائمه علیهم السلام فرا گرفته ایم به تعبیر امام هشتم سلام الله علیه اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، به اون شکل داشته باشیم. بنده خودم همین 3-4 سالی که برنامه هایی که به قول به صورت خیلی جزئی در این ماهواره سلام داشتم، شاید صدها هزار از جوانهای سنی و وهابی به برکت همون برنامه به مذهب شیعه مشرف شدن، جوانهای مسیحی به همین شکل. اگر شما این سایت رو دیده باشید، همین پریروز یک جوان مسیحی، پدرش هندو، مادرش برای شما از هند با دین هندو، مادرش از فلیپین با دین مسیحی، آمد همین قوم به مذهب شیعه مشرف شد برای شما عرض کنم، و عکسش هم رو تمام سایت ها ما گذاشتیم. قبل از او همین بحثایی که ما تو ماهواره تأثیر گذاشته، تقریبا یکی دو ماه قبل یک جوانی از استرالیا آمد اینجا، مسیحی بود، مسلمان و شیعه شد، عکسش ما در تمام سایت ها قرار دادیم. ما جوانی داشتیم از ارمنستان، مسیحی بود، زنگ زد تلفنی با راهنمایی ما مسلمان و شیعه شد. ما هفته ای نیست از داخل و خارج، چه مسیحی، چه وهابی، چه سنی، دارن فوج به فوج به طرف مذهب اهل بیت میان. یعنی همون تعبیر آقا امام رضا سلام الله علیه، اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. نه، ما هنر نداریم که من بگم من آنم که رستم بود پهلوان. اگر من آمدم یه روزی از خودم خواستم تعریف کنم، این اولین نقطه ضعف، اولین خطا و اشتباه منه. هرچه هست برکت اون فرهنگ نورانی اهل بیته. این مذهب شیعه هست که برخواسته از متن قرآنه و منطبق با سنت راستین پیامبره، که وقتی ما اینها را ارائه میدیم، آنچه که از اهل بیت فرا گرفتیم از علما و بزرگان، طرف مقابل دیگه حرفی برای زدن نداره. حالا یا باید راه عناد رو پیش بگیره یا نه راه تسلیم رو پیش بگیره. الحمدلله امروز من این رو دارم رسما اعلام میکنم و به شما بشارت میدم، 90% جوانهای وهابی، نه سنی، 90% جوانهای وهابی در برابر دلیل تسلیمن، معاند نیستن، دنبال حرف میگردن. من این رو بارها گفتم، دوستان شاید شنیده باشن، من خودم در کنار بیت الله الحرام مشغول طواف بودم، یک جوانی اومد دست گذاشت به شانه من، شروع کرد نسبت به شیعه جسارت کردن و فحاشی، فوش داد. منم همینطور نگاه کردم، هیچ حرفی نزدم. گفتم برادرم حرف تمام شد؟ گفت بله. گفتم اجازه میدی بریم اونجا 5 دقیقه با هم بشینیم صحبت کنیم؟ گفت بریم. رفتیم اونجا نشستیم، 5 دقیقه من باشون صحبت کردم. قسم به جان ولیعصر، قسم به روح رسول الله، قسم به والله، ایشون از شرمندگی سرش انداخت پایین، شانه من بوسید، پیشانی من بوسید، عذرخواهی کرد. یکی از جوانها اونجا بود، گفت فلانی میشه بریم اون گوشه بشینیم با هم صحبت کنیم. رفتیم، 10-15 از دانشجوها دور ما را گرفتن، از ساعت 10:30 بود تا 3:30 بعد از نیمه شب با اینا ما صحبت میکردیم. و اینها مسئله تمام شد فردا شبش، پس فردا شبش، یعنی حتی اینها ما را دعوت میکردن تو خوابگاه دانشگاه ام القرى. من در اول کتاب قصه الحوار الهادی مفصل آوردم. ما می رفتیم اونجا با این دانشجو، ماه رمضان بود، تا نزدیک اذان صبح با اینا صحبت می کردیم. خدا شاهد این جوانهای وهابی از جوانهای ما بیشتر علاقمند بحثن، بحثهای علمی هن. من که بلد نیستم اینا هر شب میان همین هتل رواتی بعد از نماز تراویح ماشین میارن ما را سوار میکنن میریم اونجا بحث میکنیم، صبح هم برای نماز صبح میارن ما را کنار بیت الله الحرام. یعنی الان وضع استقبال از فرهنگ شیعه دوستان به این شکله، جوانهای وهابی که حتی وابسته به شخصیت‌های تراز اول هیئت دولت عربستان سعودی که شیعه شدن، که من متأسفانه نمیتونم پیش از این دیگه بگم، مرتبم با ما سر کار دارن، تلفن میزنن، تو دانشگاه‌های مختلف الان مروج فرهنگ شیعه هستن. یعنی الان این قضیه نشر فرهنگ شیعه رفته در درون خانواده‌های آل سعود رفته. ولی خب ما یه مقدار با این که خب به قول شما نه تبلیغ داریم، نه ماهواره آنچنانی، نه موفقیت آنچنانی داریم، حالا هیچی نشده، الحمدلله اینقدر ما استقبال در عرصه بین الملل از فرهنگ شیعه. ولی آنتی که محرز هست از روایات، باید جهان در جهان زمین سازی برای آمدن حضرت باشه، جهان آماده باشه. این استقبال کلی و عمومی جهان در حقیقت بنده قصد دارم به این قضیه داره جهان را آماده می کند انشاءالله. انشاءالله ما هم دعا کنیم برای فرجش، برای آمدن آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم هلفدا. الان حتی اسم مهدی در کشورهای اسلامی، حتی در میان خاندان اهل سنت که بچهشون رو مهدی میگذارن، اینا ماشاءالله وجود داره و حال آن که در 50 سال قبلا سابقه نداشت همچه مسئله ای. یعنی من حتی همون جوانی که از استرالیا آمداد مسیحی بود، یک بحثی که مادم سوالاتش خونده فرق بین مندی شیعه با مندی مسیحیت بود، من یک چند تا عبارتی از انجیل براش خواندم، بعد از شیعه خواندم، خدا شاهده این جوان چشمش اشکالو شد، گفت فلانی الان جوانهای مسیحی از رفتن به کلیسا خسته شدن، از شنیدن حرفهای تکراری کشیشها و اسقفها خسته شدن، جوانها تشنه اینطور حرفن. میگفت فلان اگر شما بیایید اونجا برای جوانها به این شکلی که برای من صحبت کردید صحبت کنید، دسته دسته جوانهای مسیحی به طرف مذهب شیعه کشیده میشن. و بعد هنگام خداحافظی تنها جمله ای که به زبان آورد این بود، گفت فلانی من امیدوارم سفیر خوبی برای اهل بیت در کشورم استرالیا باشم. خب الان استقبال جهانی عزیزان به این شکلی. من دیگه بیش از این وقت عزیزان رو نگیرم، ما بقیه صحبتمون انشاءالله به قید حیات هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.